بنابراین خب نباید نگران باشن، رژیمشون رو فعلا باید رعایت بکنن تا انشالله در آینده درمانی که به صورت قطعی بشه اینو درمان کرد پیدا بشه.
اعصاب خردی و اینا روش تاثیر داره دکتر یا نه؟
خودش باعث اعصاب خردی میشه.
آره دیگه. آره. هی باید بری نگاه کنی ببین گلوتن داره نده، یه جایی میری مثلا نون و کباب میارم برادر میگه
هر چی که توش گندم باشه، آرد باشه، ممکنه که این اتفاق
آره، بعد دیگه نمیخوام.
حتی مقدار کم. مثلا ممکنه تو سوسیس کالباسی هم که میخرن توش آرد
هست. بله. آره.
ممکنه
هست.
تو خیلی از غذاهایی که آدم فکرش رو نمی‌کنه یه مقدار آرد باشه.
بله. مثلا من دیدم یه غذای رو شنشه بدون گلوتن من میگم من آرد داره توش، بعد منو آرد داره.
بله یه مقدار آره. داره. مثلا یه آردی میزنم مثلا دور مثلا مرغ که میخوان سوخاری کنن اونم باز ممکنه که مسئله ایجاد بکنه.
آره خوش باعث اعصاب خردی میشه ولی حالا همینجوری یه سبک غذایی دیگر رو باید رعایت کنن. خیلی خب نوبت بعدی
شماره 4
911-767 گفته 6 ماه پولیپ روده خوشخیم داشتم که با کولونوسکوپی برداشتم، هموروئیدم دارم، گاهی خونریزی هم دارم، آیا این خونریزی باز از پولیپ یا همون هموروئیده؟ اگر علتش از هموروئید باشه نیاز به جراحی داره یا نه؟ و آیا کولونوسکوپی رو همه ساله باید انجام بدیم یا نه؟
خب ایشون دو تا مسئله دارن، یکی هموروئیده یکی هم پولیپه. پولیپ این بستگی به سایزش و نوع پاتولوژی که پولیپ داشته داره که آیا ما نیاز داره که کولونوسکوپی تکرار بکنیم یا نه. اگر پولیپشون بزرگ بوده، زمینه پیش بدخیمی داشته، خب نیاز داره که کولونوسکوپی تکرار بشه، مخصوصا اگه کامل برداشته نشده. ولی اگه کوچیک بوده، پاتولوژیش هم خوشخیم بوده و کامل هم برداشته شده و تعدادش هم یه دونه بوده، این نیاز به در واقع برخورد خاصی باهاش نیست. دارست. همین به صورت عادی که تو افراد عادی ما توصیه میکنیم هر 10 سال کولونوسکوپی بکنن، ایشون هم همون کارو باید بکنه. ولی من این یه خورده دقت میخواد که ببینیم سایزش چجوری بوده، نوع برداشتنش چجوری بوده، کامل بوده یا نبوده و پاتولوژی چی هست. مثلا در مورد هموروئید احتمال زیاد ایشون خونریزیشون به خاطر همون هموروئید هست. هموروئید اگر خونریزی بده نیاز به مداخله داره. مداخلهش به این صورت هست که از یبوست باید پرهیز بکنن، همون سه تا کاری که من گفتم اول برنامه.
همون سخته.
بله. زیاد طولانی تو دستشویی نشینن، زور نزنن زیاد، مثلا بیشتر از 5 دقیقه تو دستشویی نشینن که زور بزنن. اگر فرد یبوست داره بهتره توالت‌های عادی استفاده بکنه، یا توالت فرنگی اگه استفاده می‌کنی یه چهارپایه بذاره زیر پاش، پاهاش بیاد بالا که بتونه راحت دفع کنه، فشار نیاره به خودش، که در واقع فشار بالا باعث میشه که رگ‌هایی که توی روده هست گشاد بشه، این میشه هموروئید. هموروئید در واقع رگ گشاد هست که توی روده اتفاق میفته. و اگر خونریزی داره در مرحله اول درمان دارویی توصیه میشه که عمدتاً با همین رعایت رژیم غذایی و برطرف کردن یبوست و درمان‌های دارویی برطرف میشه. اگر نشود اون وقت باید مداخله بشه، هموروئید برداشته بشه. هموروئیدهای کوچیک رو میشه با کولونوسکوپی برداشت، اگه بزرگ باشه باید با جراحی برداشته بشه که جراحی روش‌های مختلف داره.
دکتر پولیپ ها علامت دارن؟ یعنی میفهمیم پولیپ داریم یا یعنی اینکه نه؟
نه نمیفهمیم.
نمیفهمیم. بر همین بعد بریم قربال گری کنیم.
پولیپ ها یه خوبی دارن، اینه که ما همه کانسر سرطان های روده از روی پولیپ ایجاد میشه، یعنی اول میشه پولیپ بعدن میشه سرطان بدخیم میشه.
خب
و خب این یه خوبی داره، خوبیش اینه که ما توی کولونوسکوپی میتونیم این پولیپ رو پیدا بکنیم و وقتی که پولیپ رو برمیداریم دیگه ریسکی برای کانسر توی روده وجود نداره، یعنی این یه خوبی هست. ولی خب بعدش اینه که اگر فرد متوجهش نشه و طول بکشه این پولیپ ممکنه که بدخیم بشه.
از کی باید بریم کولونوسکوپی کنیم؟ هر 10 سال یه بار؟
توی افراد عادی که هیچ ریسک فاکتور اضافه‌ای ندارن بالاتر از 45 سال باید کولونوسکوپی انجام بدن به صورت چکاپ، یعنی حتی بدون علامت.
بله.
این کارو باید انجام بدن و هر 10 سال تکرار بکنن. ولی اگر کسی سابقه شخصی یا خانوادگی پولیپ داره یا مثلا بدخیمی داره، اینا فرق می‌کنن. اینا باید در سن پایین تر با فاصله کمتر کولونوسکوپی انجام بدن تا دچار مشکل نشن.
پس اگر هیچ کدوم از اینا نشیم 50 سالگی حتما بریم؟
45 تا 50 سال. بله هر 10 سال تکرار میشه.
10 سال. خب از حواسمون باشه اگه تا الان مثلا 60 سالمون رو نرفتیم بلافاصله بریم یه کولونوسکوپی.
بله حتی بدون علامت باید پیگیری بشه. چون وقتی میشه این پولیپ ها یا سرطان های مرحله اول خیلی خوب درمان کرد که هنوز علامت ندادن. اگه بخواد علامت بده درمانش واقعا ممکنه که مشکل باشه.
کار سخت میشه. خیلی خوب. پس اگه هیچ علامت نداره بگیم نه من خوبم و ورزش کنم و اینم و اونم، بالای 45م یه کولونوسکوپی انجام بدیم بعد بریم اگه چیز نبود هر 10 سال یه بار تکرارش کنیم. خیلی خوب. نوبت بعدی
شماره 5
919 450 گفته خانم من 40 سالشه، 3 سال دیابت داره و قرص هم استفاده میکنه که اسم قرص ها رو دکتر رضا من دارن توی پیمک ها میبینن و الان 6 ماه یبوست گرفته، آیا درمانی داره یا نه؟ نصری از ورامین.
دیابت میتونه باعث یبوست بشه. دیابت سیستم عصبی، سیستم عروقی رو در کل بدن دچار مشکل میکنه و بنابراین کل بدن تحت تاثیر ممکنه قرار بگیره. هم کلیه ها، چشم، سیستم عصبی، مثلا پاها ممکنه دچار مشکل بشه، اعصابش دچار مشکل بشه، اولش به صورت گزگز و درد، بعد به صورت BLC که حتی فرد ممکنه پاش هم به صورت متوجه نشه. این درگیری عصبی تو روده هم اتفاق میفته، یعنی سیستم عصبی روده دچار مشکل میشه، در نتیجه این حالت دودی یا دوشیدن و پیش بردن محتویات روده که بهش میگن پریسالسیس ممکنه که خوب اتفاق نیفته تو روده. وقتی خوب اتفاق نمیفته محتویات روده خوب به جلو پیش برده نمیشه و این باعث یبوست میشه. این یعنی یه مقدار ذات دیابت هست که این اتفاق میفته و کنترل بهتر قند خون باعث میشه که این وضعیت دیرتر اتفاق بیفته و جلو پیشرفتش حداقل گرفته بشه. بنابراین توصیه این هست که افرادی که دیابت دارن قندشون رو خوب کنترل بکنن، بی توجه نباشن، چون وقتی که این علائم اتفاق میفته دیگه کنترلش سخته.
آره
قبل از اینکه این اتفاقات بیفته فرد باید قندش خوب کنترل بکنه که در آینده دچار مشکلات در واقع مزمن دیابت نشه. خب این افراد وقتی که دچار علائم شدن دیگه باید فعلا با اصلاح رژیم و با استفاده از ملین بتونن علائمشون رو برطرف کنن.
یعنی اول نباید بذاریم اون دار وستا از هم بپاشه و
خراب
بشه،
سیستم عصبی خراب بشه. وقتی سیستم عصبی خراب بشه دیگه بر نمیگرده، یعنی ما دیگه بعد از اون فقط میخوایم که
بدتر نشه.
بدتر هم بازم میشه، یعنی ما دیگه باید جلوی پیشرفت و بدتر شدن تدریجی بیشتر رو بگیریم.
سرعت پیشرفت بیماری کن. پس قند خونی که انقدر فوق تخصصهای قدرت جدول میکشن بهشون دارو میدن میگن خیلی حواست باشه رعایت کن، به خاطر اینه که اینا پیش نیاد دیگه. خیلی خوب، نوبت بعدی
شماره 6
935 533 گفته که من اکثرا حالت مشکوک شل دارم و بعضی وقتا که غذای چرب میخورم خیلی دلپیچه میگیرم. آزمایش و چکاپم دادم، آزمایش دادم و همه چی انجام دادم، خوب بود. آقای دکتر بعضی اصلا برعکسن، یعنی ما راجع به یبوست با شما صحبت کردیم، بعضی میگن من رودام خیلی زیاد و تونتون کار میکنه، اونا چیکار کنن؟
خب یو اسهال اگر کوتاه مدت باشه مشکلی نیست، مثلا در حد 2-3 روز اینا باشه ممکنه یه مسمومیت غذایی باشه، یه مشکلات حادی باشه که خب زیاد واقعا نگران کننده نیست. ولی اگر طولانی بشه، مخصوصا اگر بالای 1 ماه باشه، بهش میگن اسهال مزمن. این حتما با بررسی بشه، این احتمال زیاد یه مسئله جدی وجود داره در پشت این مسئله. حالا بررسی‌های مختلف نیاز داره، مثل بررسی تیروئید، یعنی بررسی آزمایشگاهی، بررسی دیابت، اختلالات الکترولیتی، مثلا تغییرات کلسیم، پتاسیم، اینا ممکنه که تو خونشون اتفاق بیفته، چنین مشکلی پیش بیاره. اینا باید بررسی بشه. اگه مشکلی وجود نداشت، باید کولونوسکوپی انجام بشه. ببینیم آیا التهاب روده وجود داره یا نداره. چون کرون یکی از نشانه‌های شایعش این هست که فرد دچار اسهال بشه. گاهن هم درد شکم ممکنه داشته باشه. بنابراین یه کولونوسکوپی باید حتما انجام بدن تا ببینیم وضعیتون چجوری. همون بیماری سلیاک هم که
بله
سوال کردن، یکی از علائمش ممکنه که به صورت اسهال باشه، گاهی ممکنه یبوست باشه، گاهی ممکنه اسهال باشه یا نفخ و اینا داشته باشه.
پس اونایی که اسهال مزمن دارن یه مقدار خیلی جدی‌تر باید
اگر اسهال بله بیشتر از دو هفته
بعد
جدی‌تر از اون بیشتر از 4 هفته طول کشید، یعنی 1 ماه دیگه باید حتما مراجعه کنن تا بررسی بشه.
پس حواسمون باشه. یبوست حالا خیلی هاشو دکتر گفتم ممکنه به خاطر سبک زندگی اینا باشه، ولی اسهال مزمن ربطی نداره. بعد حتما بیشتر از 2 هفته یا 4 هفته قطعاً
4 هفته دیگه بررسی میخواد.
دیگه بررسی بعد انجام بدن. و بازم میگم 30881 سری نوبت میگیریم، بازم فرصت داریم که به شما نوبت بدیم و نوبت بعدی.
شماره 7
916-612 گفته پسرم 19 سالشه، از اول فروردین ماه همین امسال 1405 تا الان دلپیچه، حالت هوا، کم اشتهایی، یبوست و همچنین وزن کم کرده. آزمایش هم داده، همه خوبن، راه نمایی کنید. دکتر رضا من.
بله. خب ایشون خوشبختانه سنشون کم 19 ساله، از اول فروردین هم چنین علائمی پیدا کردن. این ممکنه که ناشی از استرس باشه. به هر حال شرایط فروردین ما هم یه جوری بود که مقدار استرس داشتیم، بله. وضعیت جنگ و اینا بود، ممکنه به خاطر استرس باشه. ولی خب ما اول کار نباید این مشکلات رو نسبت بدیم به استرس و باید بررسی کامل انجام بدیم. بنابراین ایشون باید ویزیت بشه. ما یه بررسی آزمایشگاهی اولش انجام میدیم. حالا من نمیدونم دقیقاً ایشون چه چیزایی رو بررسی کرده.
شاید ازش خونده نگفتن بله. چه چیزی.
چون ما جزئیاتش رو نمیدونیم آیا کافی هست یا نه این بررسی‌ها. ممکنه نیاز داشته باشه که ما یه سونوگرافی انجام بدیم یا حتی ممکنه کاندوسکوپی انجام بدیم به خاطر تعوضشون و اگه استفراغ قابل توجهی داشته باشه. خب اینا دیگه باید شخصی برنامه‌ریزی بشه براشون.
پس پیگیری کنن. بله. نگن 19 سالش سنش
نه. چون یک ماه الان شده دیگه باید بررسی
آره بشه. یه ماهه. پس به این دقت کنی هر سن و سالی داریم. اگر بیشتر از یک ماه بود تو اینطور موارد باید بریم بررسی کنیم نگیم استرس اعصابم خورد بود اینم. کنکور قبول نشدم با این دوام شده اینا دیگه توش نیست. بریم بررسی کنیم بررسی کاملی که یه فوق تخصص گوارش به اون میگه.
اگر مشکلی نبود خب اون وقت میشه بگیم خاطر از فشار عصبی ایناست. ولی اولش این نیست.
خیلی خوب. اما طبقه ششم هستیم. آسانسور زدیم بریم طبقه سوم مریم ابوالحسنی بشویم اما باور نکنیم.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قرار باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. خیلی ها فکر میکنن اوتیسم یعنی کمتوانی ذهنی، اما واقعیت اینه که اوتیسم یه اختلال طیف عصبی رشدیه و الزاماً به معنی پایین بودن هوش نیست. خیلی از افراد در طیف اوتیسم هوش طبیعی دارن و بعضیا حتی در زمینه‌هایی مثل ریاضی، موسیقی یا حافظه دیداری توانمندی ویژه‌ای نشون میدن. چالش اصلی بیشتر در ارتباط اجتماعی، درک نشانه‌های غیر کلامی و انعطاف رفتاریه، نه در توانایی یادگیری. باور رایج و اشتباه دیگه اینه که اگه کودکی حرف میزنه یا تماس چشمی داره پس حتما اوتیسم نداره، در حالی که اوتیسم یه طیفه. ممکنه کودک صحبت کنه و حتی دایره لغات خوبی هم داشته باشه، اما در شروع گفتگو، درک احساسات دیگران یا تعامل دو طرفه دچار چالش باشه. پس ظاهر ارتباط همیشه نشون دهنده کیفیت ارتباط نیست. بنابراین بهتره به جای قضاوت و مقایسه، اگه نشونه ای دیدید حتما از متخصص کمک بگیرید و هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
برگشتم طبقه ششم مطب دکتر غلامرضا رضامند، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و کلی نوبت که از طریق پیامک 30881 دادیم. نوبت بعدی
شماره 8
917-752 گفته که این زخمایی که توی رودمون هست به خاطر قرص آهن است. دکتر به ما قرص آهن میدن، میگیم یبوست میگیریم نمیسازه به همون، بریم مثلا گوشت بخوریم، چرا اینجوری قرص آهن؟
ایشون که پرسیدن باعث زخم نمیشه قرص آهن، ولی باعث یبوست ممکنه بشه، ممکنه باعث دلپیچه تهوع مخصوصا بشه. این علائم قرص آهن هست اینا، ولی خب زخم نه، زخم و التهاب اینا ایجاد نمیکنه. خب به هر حال قرصای آهن تو بعضی افراد علائم ایجاد میکنه و ممکنه نتونن استفاده بکنن، ولی خیلی ها باهاشون مشکلی ندارن. اگر مشکلی ندارن خب در شرایط کمبود آهن گزینه اول است و فرد باید آهن خوراکی استفاده بکنه. ولی اگر نتونست علائم داد بهشون، یا باید نوع قرصش عوض کنه یا تزریقی استفاده بکنه، آمپول آهن رو استفاده بکنه، که خب آمپول آهن هم الان دیگه تقریبا ایمنه. قبلا یه مقداری خب آمپول آهنی که قبلا بود یه مقدار خب واکنشینی ایجاد میکرد، ولی آهنایی که الان داره تولید میشه و تو کشور ما الان هست، اینا واقعا داروهای ایمنی هستن و خیلی کم باعث عوارض میشن. بنابراین نگرانی نداره، میتونه استفاده بکنن. اگر فرد دچار کمبود آهن هست، بهتر مکمل استفاده بکنه. یعنی اینطور نیست که مثلا بشه کمبود آهن رو به راحتی با تغذیه اینا جبران کرد. اگر میشد که تا حالا دچار کمبود آهن
نمیشدیم.
بنابراین حالا رژیم خوبه، مثلا مصرف گوشت، مصرف موادی که محتوی آهن هست خوبه، مطمئنه باید استفاده بشه، ولی تا زمانی که این کمبود جبران نشده بهتره که از پرورده آهن استفاده بشه.
پس اونه که نمیدونم ریزش مو دارن رفتن دکتر بهشون گفتن خیلی آهن کمی، اینا دیگه باید قرص آهن رو استفاده کنن.
یا قرص یا تزریقی آهن.
یا تزریقی. قرصاش هم شما گفتین الان تغییر کردن، مثل اون قدیمی ها نیست. بله.
نگرانی نداره. من یعنی بارها این من تو خیلی قرص آمپول آهن دادم، ولی واقعا به ندرت من دیدم عارضه بده.
خیلی خب. نوبت بعدی
شماره 9
916-640 گفته دخترم 17 سال داره. براش تشخیص روده تحریک پذیر دادن. حالا این یک ساله که شکمش شلوغه. آیا خطری داره یا نه؟ برای دختری 17 ساله چی این روده تحریک پذیری؟ یه سوالم داشتیم به جور دختر 14 ساله پرسیده بودن. حالا اونم ازتون پرسم دکتر.
روده تحریک پذیر از اون بیماریایی که بهش میگن عمل کرده، یعنی ساختمانی نیست.
یعنی روده سالمه.
نداره. روده در معاینه و بررسی و آندوسکوپی و کولونوسکوپی اینا مشکلی نداره، التهاب توده اینا نداره، تنگی و گرفتگی اینا. و فقط یه دردی هست که خب این یه مقدارش مربوط به سیستم عصبیه، یعنی درک فرد از اتفاقات که توی رودش اتفاق میفته زیاد هست.
یعنی خیلی خیلی حس میکنه.
خیلی حس میکنه. مثلا
بیش حساسه.
افزایش یه جوری مثلا
حساسیت
وجود داره. مثلا فرد ممکنه که توی رودش یه مقدار گاز کمی وجود داشته باشه، اینو به صورت گاز زیاد حس میکنه، یا احساس میکنه فشار زیادی رو شکمش هست که اینو به صورت درد ممکنه حس بکنه. در حالی که همین مقدار گاز اگه توی آدمی باشه که IBS نداره، ممکنه که اصلا اینی خیالش نباشه. خب این یه مقدارش بستگی به خود ساختار رودش داره، سیستم عصبی روده، یه مقدارش هم به وضعیت ذهنی فرد ربط داره. یعنی اگه این نفر در شرایط استرس باشه، کوچکترین محرک رو ممکنه جدی تلقی بکنه و بهش واکنش نشون بده و زیادی درکش بکنه. در مورد سایر دیگه هم همین جوریه. ولی اگر یه نفر مثلا در شرایط آرامش باشه، ممکنه که اینا رو نادیده بگیره.
بله، ما اصلا نمیدونیم رودمون داره کار میکنه نمیکنه، وضعیتش چی خبره.
پس یه مقدارش بستگی به وضعیت روده و اون سیستم عصبی روده داره، یه مقدارش هم ذهنیه. بنابراین با ناراحتی و با مثلا فشار و استرس و اینا ممکنه که بیخوابی اینا ممکنه که علائمش رو بدتر بکنه. در مرحله اول اینا بهتره که وضعیت ذهنیشون یه مقدار آروم بکنن. در مرحله بعد رژیم غذایی داشته باشن که کمتر علائمشون رو تشدید بکنه. افراد با غذاهای مختلف ممکنه که علائمشون بدتر و بهتر بشه. بنابراین هر کی بهتره که یه مقدار رو رژیم خودش در واقع بررسی بکنه، ببینه کدوم غذا رو وقتی استفاده میکنه علائمش بدتره، اونا رو استفاده نکنه. البته خب ما هم یه برنامه داریم که متوجه بشیم کدوم غذاست، ولی خب اینم در واقع در مرحله بعد هست. فرد ممکنه خودش بگه من فلان غذا رو میخورم بدتر میشم، حبوبات میخورم بدتر میشم. خب اینا رو باید رعایت بکنه.
بسیار خب آقای دکتر، بازم
در مورد روده تحریک پذیر من یه چیزی بگم.
چون شایعه هست. آره خیلی سوال داریم.
چون شایعه هست، این یه چیز خطرناکی نیست. هرچند درد داره، اذیت کننده است، ولی اینجوری نیست که الان فکر کنم پشتش یه بیماری گاهن آخه اینجوری فکر کنن، چون نگران دارن فکر کنم سرطان. آره. این الان رو طول عمرشون اثر میذاره، یه اتفاقی براشون میفته، ولی چنین چیزی نیست. واقعا چیز خطرناک و کاهش دهنده طول عمر رو این توصیه وجود نداره پشتش.
خب دکتر، چون الان من میبینم راجع به دختر 14 ساله‌ام پرسیدن، 935301 یعنی همین گفتن 14 سالشه، دو هفته است سیبوسد داره، دو هفته است عادی، یعنی دو هفته اینطوریه و اینم همین حساس شده، اینطوری شده، اینم میتونه اینجوری باشه.
آی بی اس گاهن همراه با اسهال هست، گاهن همراه با یوبوسد هست، گاهی اسهال گاهی یوبوسد به حالت میکس هست دیگه، یعنی هر دو حالتش ممکنه اتفاق بیفته. این جزئی از علائم آی بی اس هست، یعنی با کنترل آی بی اس این اسهالشون هم بهتر میشه.
خیلی خب، نوبت بعدی
شماره 10.
آقای رستمی از رفسنجان گفته که من 50 سالمه، 3 سال پیش کولونوسکوپی انجام دادم، مشکلی نداشتم. چند روز پیش آزمایش مدفوع دادم، گفتن خون پنهان در مدفوع است. آیا بازم مشکلی نداره چون کولونوسکوپی خوب بوده، یا این علامت خطره؟
خب ایشون بستگی داره که سابقه شون چجوری باشه، مثلا سابقه فامیلیار بیماری بدخیم دارن یا ندارن، علائم دیگه همراه با اون وجود داره یا نداره، شدت کم خونشون چجوریه، اینا یه خورده دخیل هست. ولی در کل یه بررسی بکنن، یا اندوسکوپی کولونوسکوپی بکنن، شاید بهتر باشه براشون.
خب پس بازم با اینکه 3 سال پیش کولونوسکوپی کردن، اما حواسشون باشه این خون مخفی رو جدی بگیرن، دوباره برن کولونوسکوپی کنن. نوبت بعدی
شماره 11.
خب یه پیامک خیلی مفصل برامون فرستادن. آقای 44 ساله از مشهد، 915-442 گفته که من سال گذشته 3 بار جراحی فتق هیاتال عمل کردم. بعد از اول یه تروما داشتم، بعد دوباره عود کرد و دوباره بعدش جراحی کردم و آزمایش انجام دادم که خیلی آزمایش مفصله. حالا اسهال بودم و برام تشخیص دادن و کولونوسکوپی کردم و پانکولیت شدم و التهاب روده. شکایت منم الان اینه که ورم شکم دارم و در واقع علاوه همه دارویی که استفاده می‌کنم، چون داروی فوق تخصصی دکتر رضامندم دارم می‌بینم، در بلعم مشکل دارم و ترش هم می‌کنم. آقای دکتر، کسایی که دچار مشکلات روده هستن، ایشون بیماری التهابی روده دارن یا مشکلشون چی بوده؟
خب ظاهرا که میگن بیماری التهابی روده داشتن. خب بله. ما مدارکشون نمیبینیم که دقیقاً بگیم آیا وجود التهاب وجود داره یا نه و از چه نوعیه. ولی اینطور که میگن پانکولیت داشتن، یعنی کل رودهشون درگیر التهاب بوده. خب این یه مسئله که باید کنترل بشه. اگه کنترل نشه، همین علائمی که ایشون دارن رو ممکنه بده. یعنی درد شکم، نه
بله.
بعد کارکردهای نادرست شکمی ممکنه وجود داشته باشه. و حتما اینا باید داروهاشون رو طوری تنظیم بکنن که هم علائمشون کاهش پیدا بکنه و هم کولونوسکوپیشون نرمال بشه. یعنی تو کولونوسکوپی که ما انجام میدیم، انتظار داریم که بعد از اینکه درمان موفقی انجام شد، اون التهاب روده خاموش بشه. افراد ممکنه علائمشون کاهش پیدا بکنه ولی همچنان التهاب تو روده باشه. یعنی هم باید علائم بالینی برطرف شده باشه، هم علائم کولونوسکوپیک برطرف شده باشه. این وضعیت رودهشون است. منتها در مورد فتق هیاتال من یه توضیح بدم که فتق هیاتال ارتباطی با التهاب روده نداره. این دو تا موضوع جداست. و اینکه خب ایشون ترش میکنه یا گاهی غذا گیر میکنه، ممکنه که ناشی از سفت شدن زیاد سر معده‌شون باشه یا همچنان ممکنه شول باشه. این دیگه نیاز یه اندوسکوپی داره که ما بفهمیم که وضعیت اون ناحیه‌ای که عمل شده چجوری هست.
خب اما نوبت بعدی 921456 گفته که من بعد از بارداری با گذشت 15 ماه تقریباً که 15 ماه گذشته سال داشتم به همراه ورم شکم و الان تازه دنبال اقدام درمان هستم. از شما تشکر کردم که 15 ماه زیاده نه؟
15 ماه اسهال زیاده بود. اسهال مزمن حساب میشه، باید بررسی بشه.
خب دکتر، اگر که اتفاقی افتاده باشه وقت دارن هنوز؟ یعنی به بارداری اینا نباید ربط بدن که ما بارداری داشتیم و اینطوری؟
نه دیگه، بعد از ختم بارداری دیگه اون مسائلی که مرتبط با بارداری هست برطرف میشه معمولا و این احتمالاً موضوعی که مرتبط با خود روده هاست و با چیز ارتباطی نداره، با حاملگی ارتباطی نداره. حالا دیگه باید دلایل دیگه شو بررسی بکنیم دیگه، مثلا مشکلات تیروید و دیابت و اینا باید بررسی بکنیم و اگر چیزی پیدا نشه باید یه کولونوسکوپی انجام.
گفتم برای تشخیص روده تحریک پذیر من سرین و خارج جنب بعد بپرسم آیا کولونوسکوپی نیازه یا فقط با آزمایش تشخیص داده میشه؟
تو افراد فرق میکنه. مثلا اگه فرد سن پایین داشته باشه، علائمش زیاد شدید نباشه، مثلا کمخونی علائم هشدار کنارش نباشه، مثلا کمخونی نداشته باشه، خونریزی نداشته باشه، اسهال مزمن نداشته باشه، نیاز به کولونوسکوپی نیست. ولی اگر سنش بالاتر از 40 سال باشه، همراه با اسهال باشه یا علائمی باشه که نشانه آی بی اس نیست، مثل کمخونی خب یا خونریزی از مثلا معقد، خب اینا دیگه مربوط به آی بی اس نیست و اینا حتما باید کولونوسکوپی انجام بدن.
بسیار خب. خب دکتر رضامند خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. دکتر یه 30 ثانیه طلایی هم بهمون بگید، جمع‌بندی طلایی و دیگه در واقع صحبت با شما تمام.
بله خواهش میکنم. یه نکته‌ای که همه باید در موردش آگاهی داشته باشن علائم خطره. افراد در مورد سیستم گوارششون و کل سیستم بدنشون باید علائم خطر رو بدونن و خب علائم خطر رو من تو اینجا گفتم که شامل کاهش وزن بی دلیل هست، فقر آهن هست، گیر کردن غذا،
بله،
زردی، درد پشت جناق، اینا ممکنه که علائم خطر باشن و افراد اینا رو باید جدی بگیرن. و یکم غربالگری ها تو کشور ما، سرطان هایی که از علل یعنی تو کل دنیا سرطان،
بله،
شاید دومین علت مرگ تو دنیاست و شایع ترین سرطان های کشور ما هم سرطان های گوارشیه، در رأس اونها معده و روده. بنابراین غربالگری رو جدی بگیرن و این غربالگری باعث میشه که سرطان ها در مرحله پیش سرطانی تشخیص داده بشن. اصلا درمانش بسیار راحته ولی وقتی که دیر میشه تشخیصش دیگه شاید زیاد مفید نباشه در مرحله خیلی پیشرفته. بنابراین سعی بکنم قبل از این که علامت دار بشن غربالگری ها رو هم جدی بگیرن. ببینید بدن ما یه دونه داریم،
بله،
مثلا کفش آدم خراب بشه میره یه دونه میگیره، لباس آدم خراب بشه میره یه دونه میگیره، ولی بدن ما دوتا نداریم. اگه معده ما دوچار آسیب بشه، کبد دوچار آسیب بشه، تو بازار دیگه کبدی نمیشه تهیه کرد. بنابراین افراد باید مراقب سلامتی خودشون باشن، از هر چیزی بیشتر اهمیت به این موضوع بدن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم دکتر رضامند، سپاسگزارم از شما. ممنون از همه شما که ساختمان پزشکان رو شنیدید. کلی نوبت داشتیم، عذرخواهی میکنیم از همه اونایی که نرسیدیم به سوالاتشون. سپاس، مراقب خودتون باشیم و خدا نگهدار.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد خودتو زود میرسونی به امگیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام دربند میدونی من کجام من اومدم مشهد کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام بازی تو عوض میکنم زیر یه ساعت
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی با همون دست طلا میگیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدا نصب از طریق ستاره 1671 مربع برای زندگیت دید داری.
با سلام
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا پیشتاز در جلوبندی خودرو.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث و با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
وقت بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو جوان. به اطلاعتون میرسونم مراسم بزرگداشت سیاستمدار حکیم ایران شهید دکتر علی لاریجانی برگزار میشود.